أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طبيلا. ایشون میفرماید که بحث راجع به تنبیه ششم از تنبیهات اصالت و صحه هستش، و اون این استش که اصالت و صحه بر استصحاب ایشون ادعا میکنن که وارده. یعنی چی وارده؟ قبل اقسام تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر رو گفتیم، گاهی به تخصص است، گاهی به تخصیص است، گاهی به ورود است و گاهی به حکومت. اما تخصیص این استش که یک دلیل بر دلیل دیگر به لحاظ حکمی مقدم بشه، تقدیم حکمی داشته باشد، موضوعاً در موضوع دلیل عام داخله اما حکماً از حکم او خارج باشه، اینو میگن تخصیص. اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. تخصص این است که اصلا یک دلیل از دلیل دیگر موضوعا خارج است، از موضوع دلیل دیگر، یک مورد اینجور بگیم، از موضوع یک دلیل موضوعا خارج است، نه که موضوعا داخل از حکما خارج است مثل تخصیص، نه خیر، موضوعا خارج است. و این خروج موضوعی هم نیاز به بیان جدید نداره. مثل که من میگم اکرم العلماء، خب شما میفهمید منظور جهال نیست، جهال رو نمیگیره. مثل که من میگم اکرم العدول، شما میفهمید فساق مد نظر چی نیستش. مثل که میگم دانش آموزان اکرام کن، شما میفهمید خب غیر دانش آموزان، اونایی که دانش آموز نیستن، اونها رو چی نمیگیره، به هاکزا. اما ما دو جور دیگه هم خروج موضوعی داریم. این دو جور از یک جهت شبیهن، از یک جهت فرق دارن. جهت شباهتشون این استش که در هر دو خروج موضوعی هست، مثل همین عرض شود خدمت شما خروجی که در تخصص بود، و یه نکته تفاوتی با تخصص دارن، نیاز به بیان داره. این خروج موضوعی فی حد نفسه و فی نفسه فهمیده نمی شود. اون وقت این دو جوره، گاهی موقع حکومته، گاهی موقع وروده. ورود چیه؟ حکومت چیه؟ حکومت این استش که دلیل حاکم، دلیلی که مقدم می شود بر دلیل دیگر، اون دلیل تعبدن موضوع خودش رو از تحت موضوع دلیل اصل چیکار میکنه؟ خارج میکنه. مثل اینکه میگه اکرم العلماء، بعد میگه العالم الفاسق لیس بعالمن. میگه علما رو اکرام کن، دلیل بعدی میگه عالم فاسق عالم نیست. خب این خروج موضوعیه، چون میگه عالم نیست دیگه، اون علما بود موضوعش، این میگه این عالم نیست. ثانیا خروج موضوعی به دلیل، یعنی اگر نمیگفتن این دلیل دوم رو، ما نمیفهمیدیم که عالم فاسق از موضوع اکرم العلماء خارجه، معلوم نه، مثل جهال نیست عالم فاسق. سه، تخصص خلاصه نیست. سه، پس خروج موضوعی به دلیل هست، به نفسه فهمیده نمیشه. و سه، تعبدی است. من تعبد میکنم که عالم فاسق عالم نیست، ولی وجدانا عالم فاسق عالمه. چون شما میگی عالم نیست، یعنی در نظر شما، شما اینو عالم نمیدونی، و منم به شما تعبد میکنم، میگم خیلی خوب، از نظر ایشون عالم نیست، ما اینو عالم نمیگیریمش. اما اگر تعبد نبود، من میگفتم این داخل در موضوع اوست، چرا باید خارج باشه؟ وجدانی نیست. ورود همین نقطه آخر فرقشه، و اون است که خروج چیه؟ عرض خدمت شما که بالوجدانه، منتها باز نیاز به دلیل دوم داره. از این جهت شبیه تخصص هست، منتها از این جهت که نیاز به دلیل دوم دارد شبیه تخصص نیست. مثل چی؟ مثل این که میگه که مثلا فرض کنید که ادله حجیت اصالت البراءه چی میگن؟ میگن آقا هر جا شک در تکلیف داشتی، حالت سابقه هم نبود، اصالت البرای جاریکم بگو انشالله تکلیفی نیست. خب ادله حجیت خبر واحد در مواردی که خبر واحد وجود دارد بر ادله حجیت براءت عقلیه مقدم هستند. از چه باب؟ از باب عرض شد خدمت شما حکومت، چون که شک رو بالوجدان مرتفع نمی کنه، خبر واحد یقین به مضمون خودش ایجاد نمی کنه. من شک دارم خمر حرام است یا نه، خبر واحد میاد میگه الخمر حرامان، باعث نمیشه ما یقین کنیم به این که خمر 100% حرام است. نه، پس هنوز اون شک سر جای خودشی هست، متو تعبد کرده شده، گفته این زن خودت به این که خمر حرام است و از طریق این خبر واحد حاصل شده، این زن رو نازل منزله یقین کن، بگو انگار یقین دارم و به شکت عمل نکن. اما حالا همینجا اگر خبر متواتر اومد گفت الخمر حرامون، این میشه وارد، چون بلوجدان شک رو از بین چی میبرد، نه به تعبد، این میشه ورود. حالا مرحوم مصنف میفرمان ادله اصالت و صحه بر استصحاب ما میخوایم بگیم واردن تو این تنبیه ششم. این حالا تیتر سر تیتر بحثیشون و عنوان بحثیشون، تا وارد بحث بشیم. از سادس و فی بیان ورود هاز الاصل علل استصحاب، تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب در بیان ورود اصالت و صحه هست بر اصل استصحاب. خب ایشون چجور توضیح میده این رو؟ میفرمند میگه ببینید ما دو تا استصحاب، دو جور استصحاب داریم. یه استصحاب حکمی داریم، یعنی همون استصحاب فساد، استصحاب عدم تأثیر، مثلا تو بی میشه استصحاب عدم نقل، شک میکنم آیا این بی صحیح هست یا نه، تأثیرگذار هست یا نه، چون صحت یعنی ترتب آثار دیگه، آیا این موجب نقل و انتقال ملک میشود یا نمیشود، استصحاب عدم نقل. میگیم یه زمانی این نقل صورت نگرفته بود، الان که این به اتفاق افتاد چک میکنم صورت گرفته یا نه، استصحاب عدم نقل میکنم. از اون ور اصالت و صحه میگه شک در صحت کردی، باید بنا رو بر چی بگذاری؟ صحت بگذاری. مرحوم مصنف میفهمن اصالت و صحه بر استصحاب حکمی، یعنی استصحاب فساد و عرض شود اونچه که در معنای اوست، مثل چی؟ مثل عرض شود خدمت شما اموری که مترتب بر استصحاب عدم، اموری که مترتب بر صحت میشن. مثلا اگر این عقد تأثیر گذار باشد و صحیح باشد و موجب نقل انتقال بشود در بی، اثرش این هستش که افراد باید اون چه که در دست خودشون هست و قبلا ملکشون بوده رو به طرف مقابل اعطا بکنن دیگه، وجوب اعطا میاد و این وجوب اعطا لازمه صحت معامله است. استصحاب عدم وجوب مستلزم حکم عدم صحت معامله خواهد. بزنید مثلا ایشون تعبیر میکنه به مافی معنی صحه، مافی معنی الفساد. استصحاب عدم وجوب اعطاء مال به دیگری، این یه جورایی در معنای استصحاب فساد هستش، از این جهت که ملازمه با اوز. به هر حال میگه تو استصحابات و حکمی اینجوری اگر معارضه بکنن، فرماید که تقدیمش از باب وروده. چرا؟ میگه چون که ببینید ما اینجا دو تا شک داریم، یه شک سببی یه شک مسببی. شک سببی این است که من شک دارم این فعل خاص، این بیعی که صورت گرفته، این عقدی که صورت گرفته آیا تأثیرگذار است یا تأثیرگذار نیست، آیا موجبه. دوم این است که شک میکنیم آیا نقل و انتقال و این تأثیر و این صحت اتفاق افتاده یا نه، این مسبب از شک اولی است. در شک اول وقتی اصالت صحه جاری شد ما حکم کردیم به این که این انشاءالله تأثیر گذار هستش، دیگه شک در تأثیر و صحت و نقل و انتقال نداریم که بخوایم استصحاب عدمش رو بکنیم، شک در وجوب اعطاء مال به دیگری نداریم که بخوایم استصحاب عدمش رو بکنیم. به عبارتی در اینجا بل وجدان موضوع عرض شود خدمت شما که اون به عبارتی اینجا موضوع دلیل استصحاب یعنی شک برداشته میشه. منتها حالا خوب دقت کنید، این ورودی که ایشون اینجا گفت الان تو همین اولی اینجا بلوجدان نیست، چون اصالت و صحه اصل تعبدیه. اگر شارع نمیفرمود ما نمیفهمیدیم که واقعا اینجا صحیحه و این تأثیر گذاره. ما کجا میفهمیدیم؟ از کجا میفهمیدیم اینجا واقعا شکی در صحت وجود نداره؟ چون شارع اصالت و صحه رو حجت قرار داده ما اینو میگیم، ولی اگه او رو قرار نداده بود ما اینو نمیتونستیم بگیم. و موضوع استصحاب یعنی شک در تکلیف هنوز باقی بود، شک در صحت و شک در عرشبت نقل و انتقال هنوز باقی بود. بنابراین به نظر میشه مراد ایشون از ورود در اینجا همون حکومته. اینو من بارها هم گفتم، اینا خیلی موقع فقها میان این ورود و حکومت رو به جای همدیگه به کار میبرن. اینجا مراد از ورود، حالا حتما ورود نیست، حالا توی این مثال که قطعا حکومت شد، حالا تا ببینیم توی استصحابای دیگه چی میشه. خلاصه در تقدیم اصالت و صحه بر استصحابات موضوعی، هر شبت خدمت شما که ایشون میفرمد اصالت و صحه وارد است، یعنی حاکم است بر استصحابات موضوعی، تعبدن استصحابات حکمی، تعبدن موضوع استصحاب صحت رو چیکار میکنه؟ ور میداره. تعبدن موضوع استصحاب ارشاد عدم اصحاب فساد، استصحاب عدم نقل رو چیکار میکنه؟ بر میداره. تعبدن موضوع استصحاب عدم تأثیر رو چیکار میکنه؟ بر میداره. اینو میخواد بفرماید. فمد فنقولو اما تقدیمه على استصحاب الفساد، اما تقدیم اصالت الصحه بر استصحاب فساد و ما فی معناه و اون چه در معنای استصحاب فساد هستش، یعنی اون اموری که ملازمه با فسادن، ما استصحاب عدمشون رو بکنیم، عدم اونها ملازمه با فساد، اینجور بگیم استصحاب عدم اونها رو بکنیم، مثل چی؟ مثل استصحاب عدم وجوب اعطاء هر کدوم از متعاملین اون چه در دستش هست به دیگری، چون این وجوب اعطاء از لوازم صحت، استصحاب عدم وجوب اعطاء کردیم این مستلزم حکم به عدم صحت خواهد بود. میفهمد این تقدیم که فواضحون. چرا واضحون؟ لأن الشک فی بقاء الحالت السابقه حل الفعل المشکوک از ارتفاعها، چون شک در بقاء حالت سابقه بر فعل مشکوک یا ارتفاع اون حالت سابقه، حالت سابقه بر فعل مشکوک یعنی اون حالت عدم نقل، حالت عدم تأثیر، قبل از اینکه این فعل مشکوک بیاد، مثلا یک فعلی رو انجام داده، به این رو انجام داده، ما نمیدونیم اینو در حال بلوغ انجام داده، در حال سباوت، در حال جنون انجام داده، در حال مثلا چی؟ ارشاد عقل، نمیدونیم اینو، درش شک میکنیم آیا این فعل تاثیرگذار است یا تاثیرگذار نیست. میگیم حالت سابقه بر این فعل چی بود؟ این بود که تأثیری نداشت، نقل و انتقال صورت نگرفته بود، فاسد بود، خلاصه عقلی نبود که بخواد صحیح باشه، طبیعتا فاسد بوده. فمد شک در بقا اون حالت سابقه بر فعل مشکوک یا ارتفاع او، که بگیم نه اون مرتفع شده الان دیگه این عقل تاثیرگذار شده و موجب نقل و انتقال شده، فبعد ناشن عن شک فی سببیت هذا الفعل و تاثیره، این ناشی از این است که ما شک داریم آیا این فعل تاثیرگذار هست که اون حالت رو از بین ببرد یا تاثیرگذار چی نیست. و اذا حکم به تاثیره، وقتی با تمسک به اصالت و صحه حکم به تاثیر این فعل مشکوک میشود، فلا حکم لذالک الشک، دیگه اون شک حکمی نخواهد داشت، چون اون شک در واقع چی میشه؟ مرتفع میشود. چرا مرتفع میشود؟ چون ما با اصالت و صحه گفتیم این فعل تأثیر گذاره، تو شک سببی وقتی شما مرتفع شد، شک مسببی هم به تبعش از بین چی؟ میره. وقتی که از بین رفت، اصل سببی میشه حاکم بر اصل چی؟ مسببی. اصالت و صحه میشه حاکم بر اصل استصحاب عدم صحت، استصحاب فساد، استصحاب عدم تأثیر، استصحاب عدم نقل تو بی، حالا هر کدوم از اینا رو که بخواید اسمشو بگذارید. خصوصا، حالا این خصوصا من از بینون توضیح نداده بودم، ایشون میفهمن در صورتی که اصالت و صحه رو ما اصل عملی بدانیم که خب میگیم خب حاکمه، مخصوصا این که ما اون رو اصلا از ظواهر کاشف از واقع بدونیم، چون اگر اینا ما از ظواهر کاشف از واقع بدونیم، بگیم این یک اماره ظنیه کاشف از صحت واقعی هستش، خب اونجا دیگه به طریق اولا مقدم خواهد بود، حالا که اصل عملی مقدمه، اگر ما این رو کاشف از واقع بدانیم دیگه به طریق اولا اون شک رو از بین چی میبره. خصوصا اذا جعلنا هذا الاصل، یعنی اصالت و صحه رو، من از ظواهر المعتبره، از ظواهر معتبره امارات معتبره کاشف از واقع بدانیم، نه از اصول عملیه ای که هیچ کاشفیتی از واقع چی ندارن. فیکون و نظیر رو از کجا میگیم حالا این ظواهر معتبره باشه؟ خب میدونید در اصالت و صحه ادله حجیت اصالت ها متفاوت بوده که دو تاشون اقتضا داشتن که این اماره باشه، مثلا یکیش این بود که ظاهر حال مسلم رو بهش تمسک میکردیم برای اثبات اصالت و صحه، و دیگری هم این که قالب در افعال مسلمی رو میگفتیم صحته، اینا همشون مفیده چی هستن؟ کشف ظنی از واقع هستن. فیکون و نظیر و حکم الشارع به کون الخارج قبل الاستبراء بولا الحاکم علی اصالت بقائد طهاره، می‌فرماید در نتیجه این نظیر حکم شارع می‌شود به اینکه اون چه قبل الاستبراء خارج شده از بول می‌باشد، که این حکم شارع به اینکه اون چه قبل الاستبراء خارج می‌شود بول است، حاکم هست، حکومت دارد بر اصالت و بقای چی؟ طهاره، بر استصحاب بقای طهاره. چون حکم شارع به بول بودن اون چه که قبل از استبراء خارج می شود از قبیل ظاهری است که کشف ظنی از واقع می کنه. چون ظاهر مایه‌ای که قبل الاستبراء خارج می شه این است که از بقایای بوله. با حکم شارع مقدس به این ظاهر، این ظاهر از ظواهر معتبره میشه، از امارات معتبره میشه. خودش که ظاهره، خودش که اماریت از واقع دارد، مطمئن معتبر هم میشه. یقین تعبدی به نجاست اون چیزی حاصل میشود که قبل الاستبراء هر ساعت خدمت شما که خارج شد، و در نشه دیگه شکی در طهارتش باقی نمیمونه تا اصالت و طهاره بخواد جاری بشه. این بر اصالت و طهاره حاکم خواهد بود، متا وقت ایشون نظیر که آورد میخواد برای این خصوصا نظیر بیاره، اونجایی که ما اصالت و صحه رو اماره زنیه معتبره بدونیم. میگه در اینجا میبینیم نظیرشه، اینجا هم حکم شاره دیگه میشه هر شاید اماره زنیه معتبره. خب این اصل عملی نیست، مثل اونجا میمونه. و اما تقدیم و علل استصحابات الموضوعیت المترتب علیها الفساد، اما راجع به این که اصالت و صحه نسبت به استصحابات موضوعیه‌ای که لازمه اونها فساد است، خودشون خود فساد رو ما استصحاب نمی‌کنیم، ملزومش رو استصحاب می‌کنیم، لازمش فساده، با اونها چجوری مقدم می‌شود؟ مثلا مثل اینکه من شک دارم این عقد فاسد است یا نه. در چرا؟ چون شک دارم. شک سببی من این است که شک دارم آیا این عاقد بالغ بودند یا بالغ چی؟ نبودند. جنون داشتند یا جنون چی؟ نداشتند. و حالا موارد دیگری که اینجا ممکنه معتبر بشه. در اینجا یه موقع شما میاد استصحاب عدم صحت میکنید، خب که گذشت، گفتیم اصالت و صحه برش مقدم. یه موقع شما استصحاب عدم صحت نمیکنید، میاد استصحاب موضوعی میکنید، یعنی استصحاب عدم بلوغ میکنید، تو شک سببی استصحاب رو میخواید جاری بکنید. اینجا استصحاب وقتی میخواد جاری بشه، اصالت و صحت چجوری برش مقدم میشود؟ میفرماید که در این گونه موارد کلمات آقایون اصحاب، مخصوصا مرحوم علامه و بعضی از متأخرینشون، مثلا مثل مرحوم محقق ارشاد خدمت، مرحوم محقق، اینا با هم متفاوت و بسیار استراب داره. مثلا مرحوم ارشاد به خدمت شما که علامه هلی در مسئله اختلاف در حریت مبیع، شک داریم که آیا مبیع حر است یا عبد است. بایه میگه آقا حر بوده معامله باطله، مشتری میگه عبد بوده معامله صحیحه باید به من عبد بدی. اینجا اصالت و صحه رو بر استصحاب عدم رقیت مقدم میکنه، چون اینجا یک شکی داریم که آیا این رق بوده یا عبد. یه زمانی که به بردگی در نیامده از شکم مادرش که یه زمانی به بردگی در نیامده بود، شک میکنیم که آیا ارشاد خدمت شما که بعدم برده شده نه، اصل عدم رقیت رو میخواییم جاری کنیم. در اینجا یه اصالت و صحه هم جاری میشه، اینا میگن اصالت و صحه، ایشون میگه بر استصحاب عدم رقیت چی هستش؟ مقدمه. همیشون در مسئله اختلاف در صغر و بلوغ که شک داریم آیا متعاقدین بالغ بودن یا نبودن در باب بی، و همچنین اختلاف در جنون و عقل در این باب، توقف میکنه، نمیگه اصالت و صحه مقدم میشود یا استصحاب عدم جنون و عدم بلوغ. در مسئله اختلاف در صغر و بلوغ در باب زمان، حالا در باب بی توقف کردن، همیشون باز در باب زمان همونجور که قبلا هم گفتیم در بعضی جاها استصحاب عدم بلوغ رو بر اصالت و صحه مقدم میکنن، در بعضی جاها غالب تعارض و تساقط این دو است و رجوع به اصالت البراءه میشن. ببینید این استراب نیست، مرحوم مصنف فهمت کلمات مرحوم علامه مضطربه. و همچنین بعضا من تأخرن مثل مرحوم محقق ثانی، ایشون در سه مسئله اختلاف در حریت مبی، صغر و بلوغ بایه و جنون و عقل بایه، در هر سه تا اصالت صحه رو بر استصحاب عدم رقیت، عدم بلوغ و عدم جنون مقدم میکنن. این یک. باز همیشون در باب زمان و همچنین در باب اجاره، همونجوری که قبلا هم گفتیم و گذشت، در موارد استکمال ارکان عقد اصالت صحه رو مقدم میدونن، و در باب شک در ارکان عقد اصل موضوعی عدمی جاری در ارکان عقد رو چکار میکنن؟ مقدم میدونن. در باب اقرار در مسئله اختلاف در بلوغ یک کسی اومد اقرار کرد، قائل به توقف میشه. یه جا اصالت سر رو مقدم میکنن، یه جا اصل موضوعی عدمی رو مقدم میکنن، یه جا قائل به توقف میشه. یک کسی اقرار به فساد کرده، اصالت سر رو مقدم میکنن هر شبت خدمت شما، یا استصحاب خلاصه عدم اون چه که این آقا بهش اقرار میکنه، خب معلومه شون اونجا توقف کرد. این استراب شدیدی که بین کلمات آقایون و فقها هست، این حالا صورت مسئله که محل نزاع چه شکلی داره، خلاصه میدان جنگ به چه صورتی است، بعد حالا اینکه ما باید در اینجا چه نتیجه بگیریم، اون باشه واسه جلسه بعدی. عبارت رو بخونیم ببینید، میفرمایند که و اما تقدیمه علی الاستصحابات الموضوعیه المترتب علیها الفساد، اما تقدیم اصالت الصحه بر استصحابات موضوعیه‌ای که فساد بر اونها مترتب است، که اصالت عدم البلوغ، مثل استصحاب عدم چی؟ بلوغ، و عدم اختبار المبیع، عدم بلوغ یا عدم بلوغ عاقد، چون بلوغ متعاقده این شرط صحت عقده، و لذا فساد عقد مترتب بر عدم بلوغ متعاقده اینه. وقتی ما استصحاب عدم بلوغ کردیم، فساد هم برش مترتب میشود، شکی مسببیمونه دیگه، درسته؟ و عدم اختبار المبی، یعنی که اصالت عدم اختبار المبی، مثل استصحاب عدم اختبار مبی به رؤیت اول کیل اول وز، چون شرط صحت بی این است که شما مبی رو بهش علم داشته باشی و او رو اختبارش کنی، یعنی ازش امتحان بکنی و طلب علم بکنی، ازش خبر بجویی، حالا یا به رؤیه یا با دیدن مقدارش رو مشخص بکنی، یا بالکیل در مواردی که کیلی باشد، یا بالوزن در مواردی که چی؟ وزنی باشد. مشخص کرده باشی این چند کیله، چند لیتره، چند کیلوه، وزنش چقدره، یا اگر یه چیزیست که چشمی معامله میشه حداقل دیده باشی و بدون دیدن هم نباشد. این میشه شرط صحت. وقتی خب از استصحاب عدم اختبار کردیم، فساد عقد هم مترتب بر عدم اختبار مبیع چی؟ میشود. فقط استربت فیه کلمات الاصاب، در این موارد یعنی تعارض استصحاب اصالت و صحه و استصحابات موضوعی، کلمات اصحاب به شدت مضطربه و خلاصه بالا و پایین داره، خصوصا مرحوم علامه و بعض من تأخرن، یعنی مرحوم محقق ثانی رحمت الله علیهما. حالا باشه ادامه بحث انشاءالله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.